شخصیت خودت اینقدر زیبا بشه که ازش لذت ببری، مثل خدایان بشی که در تعبیری که هست میگن خدایان مستغرق در خودشان هستند و یک لذت دارن و اون لذت استغراق در خود هست، مبتهجون به ذاتی لذاته. جمع کنم، اون چیزی که در اختیار ماست شخصیت ماست. این شخصیت را ما میتوانیم بسازیم و باید بسازیم و سرچشمه لذت اینه. و این شخصیت اگر خالی از تناقض باشه ارزشی، این البته مثل آفتاب، مثل به اصطلاح میگه پری رو تاب مستوری نداره، تجلی پیدا میکنه و این خود به خود شهرت میآفرینه، خود به خود به اصطلاح اتوریته و حجیت میآفرینه.
این شهرت از جنس دیگری،
این از جنس دیگری،
مثلا شهرتیه که به خصوص در دنیای جدید ما رسانه ها دامن میزنن بهش، در واقع انگار مثل کالا خرید و فروش میشه.
دقیقاً یعنی یه در کلیشه شدن هست و جدا شدن از خود هست و اینی که آدم همیشه روی صحنه باشه و همیشه روی آنتن باشه و همیشه روی خبرها باشه. ببینید وقتی شما میخواید همیشه به اصطلاح زیبا باشید، همیشه مشهور باشید، همیشه در واقع نامبر وان باشی، نفر اول باشی، باید برای این یک سره بجنگی و وقتی میجنگی دیگه شما آرامش نخواهی داشت. از قضا اسکنگوین صفرا فزود. شما میخوای به شهرت برسی که به معنا برسی، یعنی فکر میکنی که اگه به فلان درجه از شهرت من برسم به لذتش میرسم و حالش میبرم، در حالی که خود رسیدن به اون شهرت شما رو از درون میپوسانه و نابود میکنه.
ضمن این که برخی تفکیک هم نمیکنن بین شهرت و محبوبیت و عملا شهرت با محبوبیت یکی میگارن و حال بدشون تشدید میشه. در این معنا وقتی شهرت نداری یعنی محبوب هم نیستی.
دقیقاً.
و یعنی زیبا نیستی.
به هر حال ببینید، ما باید بین درون و بیرون اون هارمونی را ایجاد کنیم.
دقیقاً.
اون چیزی که گفتم توی بحث فیتنس هست که بدن زیبا، ما فکر میکنیم فقط مثلا یه عده‌ای هستن بدن زیبا دارن، روح نازیبا دارن، یه عده‌ای روح زیبا دارن، اهل معنا هستن، دیگه اهل زندگی نیستن. در واقع اون مثالی که از ماهیچه‌ها خدمت شما زدم، ما باید تمرین بکنیم برای درون و تمرین برای بیرون. اینها طرفدار این نیستن که آدم از جمع فرار بکنه. اتفاقا فیلسوفان رواقی میگفتن ما باید با انسانهای دیگه ارتباط داشته باشیم، حتی میگفتن اگر بناست بدی را کجی را راست بکنیم باید بجنگیم، نه اینکه کنار برویم، ولی باید مواظب باشیم که اون گوهر تابناک خودمون را مراقبت کنیم، مواظبت کنیم و اون را از دست بدیم. سرچشمه لذت در واقع اون درونه، اون لذت ماندگار هست،
لذتی که ورای همه لذت هاست
و مانده کسی نمیتونه از شما بگیره، شخصیت شما را کسی نمیتونه از شما بگیره.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر. با کیمیا همراه هستید از پخش زنده شبکه فرهنگ.
عرض سلام و ادب و احترام دارم شبکه محترم رادیو فرهنگ. میخواستم خیلی خیلی تشکر کنم، قدردانی کنم از برنامه بسیار خوب و ارزشمند کیمیا و کلیه مسئولین و دست‌اندرکارانی که در تهیه و اجرای این برنامه لطف می‌فرمایند و ما رو به فیض می‌رسونند. عرض تشکر و قدردانی از استاد عزیز و گرامی جناب آقای دکتر امیر علی زمانی. می‌خواستم یک تشکر جدی داشته باشم از جناب آقای دکتر یاسر هدایتی عزیز. آرزوی سلامتی، موفقیت و تندرستی رو برای کلیه عزیزان از خداوند منان خواهانم. سرتیپ هستم، از تهران تماس میگیرم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی شما نازنینان ارجمند. لحظاتی رو مهمان ذوق موسیقایی تهیه کننده خوب برنامه سرکار خانم یوسفی پور بودیم و در خدمت جناب دکتر علی زمانی عزیز هستیم و به نوعی در این دقایق پیش رو، حدود 10 دقیقه های دکتر، میخوایم جمع‌بندی داشته باشیم از آنچه که گفتید و آنچه که در گفتگومون به میان اومد، این که انسان در زندگی تنها تماشاگر نیست بلکه بازیگرم هست و فلسفه رواقی این بازیگری و تماشاگری رو توامان به انسانها گوش زد میکنه. برای ما اگر واکاوی کنید این موضوع رو، همینطور بحثایی که در واقع میشه گفت جمع‌بندی آنچه که در این جلسه مطرح شده است.
در واقع خلاصه کلام این هستش که آنچه که در اختیار ماست و با ارزشه و هیچ کسی نمیتونه از ما بگیره و شرایط هم هرچی تغییر بکنه ما کسی نمیتونه اون را از ما بستانه، شخصیت ما هست و احوال ما هست و افکار ما هست و عقاید ما هست و درون ما. داشتن و نداشتن، قدرت داشتن، شهرت داشتن، ثروت داشتن و همه این داشتن ها در صورتی خیلی زیبا هست که درون ما رو زیبا بکنه
و در مقابل بودن قرار نگیره
و به قیمت از دست دادن بودن نباشه. داشتنی خوبه که ما رو ناآرام نکنه، ناشاد نکنه. داشتنی خوبه که از ما یک شخصیت پست و حیوان صفت نسازه. ممکنه ما بیشتر داشته باشیم، بیشتر و بیشتر به دست بیاوریم، ولی از درون خراب باشیم هیچ ارزشی نداره. اون تناقض‌های درونی، اون احوال بد درونی، اون کابوس‌های درونی، اون حیوانیت درونی، اون در واقع ممکنه هزینه‌ای باشه که ما بابت این داشتن‌ها به اون دست پیدا کنیم. اون نمی‌ارزه. در واقع رواقیون می‌گفتن اگر ما عقل داشته باشیم باید بیشتر و بیشتر پاس درون را داشته باشیم. بیرون بهانه است برای درون. درونمان را باید زیبا کنیم. هر روز باید مواظب باشیم پیشرفت کردیم یا نکردیم. اما نه پیشرفت در ثروت، نه پیشرفت در قدرت، نه پیشرفت در لذت، پیشرفت در شخصیت، پیشرفت در آرامش، پیشرفت در فضیلت. اینها میگفتن ما باید ببینیم که چقدر، یعنی اون دغدغه مارکوس اورلیوس همین بود. دغدغش این نبود که دامنه امپراتوریش را بیشتر و بیشتر بکنه. شما وقتی با شخصیت بزرگی در تفکر اسلامی به نام علی ابن ابی طالب برخورد میکنید، او هم همین نگاه را داره. او برایش فرق نمیکنه احوال بیرونی چی باشه، بر سریر قدرت نشسته باشه یا دست بر قبضه شمشیر داشته باشه، در جنگ بدر و احد باشه، فاتح خیبر باشه یا بیل به دست بگیره و کشاورزی بکنه. اون چه که برای او مهمه ارتباط با معشوق و زیبایی هست و انجام وظیفه است. در واقع ما باید ببینیم وظیفه من را به عنوان یک انسان. هر روز غروب باید از خودمون بپرسیم که من امروز در برخورد با دانشجوهایم، در برخورد با مراجعه کنندگانم چه کار کردم؟ اگر توانستم یه دانشجویی را به مقصد برسانم، اگر بیماری را سالم کنم، اگر دستگیری کردم، حال من خوب شد، این میشه خوشبختی. بنابراین اون چیزی که در اختیار ماست، 1 قابل تغییر پذیریه، 2 مهمم هست تغییر پذیریش 3 و کسی نمیتوانه از ما به ستانه 4 درونه. بیرون را متناسب با درون باید دنبال کنیم، باری را باید برداریم که توانایی برداشتن اون را داریم. گاهی وقتا پیشنهادی به آدم میشه، مثلا موقعیت هایی برای آدم پیش میاد، قمارهای خطرناکی بر سر راه آدم قرار میدن که وقتی شما وارد اون قمار بشید، شمایی که وارد اون قمار شدید با اونی که از اون قمار خارج میشه متفاوتید. وارد یه صحنه جنگی میشید، وارد یه رقابتی میشید، درون شما از بین میره. بعد اگر شما در درون محکم باشید و در درون زیبا باشید، احوال بیرونی را تاب میارید. دلیل این که آدم ها بیرون را تاب نمیارن و برمی خروشن و عصبانی میشن و گاهی وقتا کارهای وحشتناک انجام میدن اینه که در درون در حقیقت به هم ریخته هستن. فلسفه و تفکر اولا و به ذات به درون میپردازه. ولی من باید اعتراف کنم که در جامعه ای که مدار این جامعه خدای ناکرده بر بی نظمی باشه، بی عدالتی باشه، بی قانونی باشه، آدم ها همه بخوان سر هم کلاه بذارن و حق افراد ضایع بشه، حق مردم ضایع بشه و همه چیز حالت کلیشه و چیز داشته باشه، طبیعیه روح آدم ها هم تأثیر میپذیره. یعنی اینجور نیست که ما یک طرفه به قاضی بریم. درون در ارتباط با بیرونه، بیرون در ارتباط با درون. بیرون را کی میسازه؟ همین آدم هایی که درونشان خرابه. درون این آدم ها را کی میسازه؟ همین بیرونی که به اصطلاح آلوده هست و زمینه فساد درش هست. اینه که واقعا حکومت ها هم و قدرت هم رسالت عظیمی داره در مقابل شهروندانش که سعی کنه اونها رو به سوی پاکی و آرامش ببره. اون تعبیری که امیرالمومنین داره که فضایی به وجود بیاره که مردم در آرامش زندگی کنن، در سایه بخسبند و از آب گوارا بنوشند. اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. خب وقتی که مردم درد گرسنگی داشته باشن و اطعمهم من جوع محقق نشده باشه، آمنهم من خوف هم محقق نمیشه. در یه جامعه‌ای که شما میبینید هر روز قیمت‌ها تغییر میکنن، هر لحظه شما سرمایت کم میشه،
اصلا احساس عدم امنیت های دوست،
آدم‌ها احساس میکنن همه مثلا دارن به جیب هم میزنن و این خیلی وحشتناکه. کسانی که در حقیقت دلسوز هستن باید جامعه آرام را فراهم کنن. مردم ما بیش از هر زمانی احتیاج به آرامش بیرونی و آرامش درونی دارن. عبادت خدا در سایه آرامش بیرونی و آرامش درونیه. تفکر، عشق، همه اینها و آرامش بیرونی در سایه عدالت، در سایه قانون، در سایه آزادی‌های مشروع و به رسمیت شناخته شده قانونی هست. ما امیدواریم این بحث‌هایی که می‌کنیم بحث‌های فانتزی نباشه و من خودم به عنوان یک معلم تلاش می‌کنم اون چیزی را که می‌فهمم و به حال مخاطبینم مفید هست عرضه کنم. در یک کلام، تفکر و عشق و عبادت زمینه‌هایی داره که بدون فراهم شدن این زمینه‌ها این مقولات زیبا و گرانبها هم محقق نمیشه. و طبیعتاً بحث خوشبختی و بحث معنا یک بحث کاملاً شخصی و درونی نیست و من بارها اینو تأکید کردم که ما معناداری خصوصی نداریم، خوشبختی خصوصی هم نداریم،
وجود نداره،
وجود نداره. از این رو رواقیون هم واقعاً خود مارکوس اورلیوس هر صبح که از خواب بیدار میشد میگفت آیا من مسئولیت‌هایم را در مقابل انسان‌های دیگر انجام میدم یا نه، و عشق به انسان‌های دیگر اقتضا می‌کنه که من عدالت بورزم و حقیقت را بجویم و درمانگر اونها باشم. و اگر با این دید شما به دیگران نگاه کنید، او وقت نتیجه این وظیفه ورزی نسبت به دیگران، این سختی‌هایی که ما در راه کارمان بر دوش میکشیم، نتیجهش فضیلته و نتیجهش آرامشه و چه پاداشی از آرامش و و فضیلت بالاتره.
در واقع هیچ پاداشی به اون اندازه نیست، چون انسان گوهر وجودیش مورد توجه قرار میگیره، زلال میشه و به راستی چه قیمتی میتوان برای انسان گذاشت دکتر در این شرایط؟
هیچ، یعنی واقعا اون انسانی که به اون درجه از پاکی و آرامش و هیچ قیمتی نداره، چون سرمایه نامتناهی
دقیقا داره. و خود همین اون لذت نامتناهیه
و این اون پاداش خود اوه، اون وجود خوبی که پیدا کرده. یعنی مثل فرض بفرمایید اون جایی که شما مثلا از یک قله میرید بالا و حالتان خوب میشه، پاداش شما اون حال خوبه، پاداش این نحوه وجود خوب اون آرامش و اون عشق و اون شادی و امیدی که شما پیدا میکنید.
سپاسگزارم جناب دکتر از همراهی شما. نازنینان ارجمند هم سپاسگزاریم. بسیار گفت تن او به تنم خورد، مرا برد مرا برد، گرم باز نیاورد به شکرانه بگردید. شب خوش.
سپاسگزاریم از همکاران خوبمون در گروه جامعه رادیو فرهنگ برای ارائه و اجرای برنامه زنده کیمیا. پایان بخش این قسمت از برنامه‌های رادیو فرهنگ میان برنامه گفتارش تقدیم به شما.
گفتارش.
گفتارش.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام به شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، مخاطبان اهل دانش و دانایی. مجلات به ویژه مجلات ادبی شاید کمبود شما توی کشور احساس کنیم، اما یک مجله خوب به دست من رسید به نام سکوی شعر که آنچه که من مخاطب حرفه‌ای ادبیات دنبالش هستم رو توش تونستم پیدا کنم. الان در کنار امید بیگدلی هستم، صاحب امتیاز این مجله. سلام، خدا قوت.
سلام علیکم، خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در خدمتتون هستم.
پاینده باشید. ویژگی‌های مجله‌تون رو بگین، کسی مثل من از این مجله رضایت داره چه ویژگی‌ای داشته؟
خیلی ممنون، خواهش می‌کنم نظر لطفتونه. ما اومدیم سعی کردیم در مجموعه سکوی شعر کاری بکنیم که نگاه تخصصی تری نسبت به مسائل شعر و اتفاقات ادبی و مخصوصا جریان‌های ادبی که در این روز و روزگار اتفاق می‌افته داشته باشیم. از این روز سعی کردیم این تخصص رو چارت بندی کنیم و در بخش‌های مختلف به این مسائل بپردازیم. بخشی شبیه ادبیات جهان، بخشی شبیه شعر موزون، بخشی شبیه شعر و دانشگاه، شعر و زنان، شعر در کشورهای مختلف، شعر در شهرها، و هر کدوم از این پارامترها ما رو به اون مقصدی که میخوایم در حوزه شعر میرسونه.
آی بیگ دلی، همه اینها رو ممکنه مجلات دیگه هم داشته باشه، کما اینکه داره، اما نگاه شما من فکر میکنم اینجا خیلی منتقدانه بود، یعنی علاوه بر معرفی بخش مقاله تخصصی و انتقادی هم بود. این رو چطور ارزیابی میکنید؟
خواهش میکنم، اصلا رسالت کسایی که دارن کار حرفه‌ای در جراید انجام میدن، آن هم در جراید مکتوب، این گونه است که باید یک نگاه دقیق، درست و خوشفکرانه نسبت به مسائل ادبی داشته باشم. خب ما به عنوان اینکه داریم کار اجرایی هم در حوزه شعر و ادبیات انجام میدیم، وظیفه خودمون میدونیم که در وقت خودش، در موقع خودش، در مورد اتفاقات ادبی واکنش نشون بدیم.
بسیارم خب، من سردبیر رو دارم میبینم، جناب هرمز علی پور، و بخشای مختلف رو از افراد حرفه‌ای کاربلد استفاده کرد. ان شاءالله که مورد رضایت دوستان قرار بگیره و به شکل حالا مجازی هم این پخش خواهد شد.
بله، ما قطعا از تکنولوژی عقب نمیمونیم، ما با تکنولوژی میریم جلو، ولی خب تو سیاستی که ما برای هدف‌های اصلیمون برای مجله داریم و اعتماد سازی و یافتن یک فضای حقیقی در شروع کار برای مجله، تصمیم گرفتیم 20 شماره اول رو به صورت کاغذی در بیاریم و از 20 شماره بعدی هم کاغذی باشه و هم در فضای مجازی باشه.
برای سکوی شعر باشیم انشاءالله.
زنده باشیم، برقرار باشیم.
پاینده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنونیم از اینکه از ساعت 14 تا به این لحظه همراه ما بودید در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار علی طاهری فرد و ارتباطات و هماهنگی آنایتا جلیلیان شب بسیار آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم. کفش‌هایم که جفت می‌شوند، دلم هوای رفتن می‌کند. من چه کودکانه دلتنگ تو می‌شوم، بی آنکه بدانم چه کسی دلتنگ من می‌شود.
شد پخته شد خیلی پسندیده شد.